سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 12 بخشی از آنچه بحث‌های مربوط به کاهش لحظات خلوت در عصر گوشی‌های هوشمند را پیچیده می‌کنه این است که نادیده گرفتن شدت تأثیر این پدیده‌ها آسان است. خیلی‌ها اعتراف می‌کنند که از گوشیشون بیش از حد ممکن استفاده می‌کنند، اما معمولاً به شدت تأثیرگذاری این فناوری واقف نیستند. استاد دانشگاه نیویورک سیتی آدام آلتر که در فصل‌های قبلی این کتاب معرفیش کردم، داستان‌هایی از این نوع دست کم گرفتن‌ها در کتاب مقاومت ناپذیر رو توصیف می‌کنه. او موقع تحقیق درباره کتابش تصمیم گرفت استفاده‌اش از گوشی هوشمند رو اندازه‌گیری بکنه. برای انجام این کار برنامه‌ای به اسم مومنت رو دانلود کرد که به شما می‌گوید هر روز چند بار و چقدر به صفحه گوشیتون نگاه می‌کنید. قبل از فعال کردن این برنامه، آلتر تخمین می‌زد که احتمالاً روزی 10 و در مجموع 1 صفحه گوشیشو چک می‌کنه. 1 بعد، این برنامه حقیقت رو به آلتر نشون داد. او به طور متوسط روزی 40 گوشیشو برمی‌داشت و حدود 3 در روز رو صرف نگاه کردن به صفحه گوشیش می‌کرد. او با تعجب با کوین هولش، سازنده این برنامه تماس گرفت. هولش به او گفت نتیجه گیری آلتر اصلا عجیب نیست. در واقع اصولی معمولی است. کاربران معمولی این برنامه به طور متوسط حدود 3 در روز رو صرف نگاه کردن به صفحه گوشی هوشمندشون کرده و فقط 12%شون کمتر از 1 وقت صرف گوشی می کنن. کاربران این برنامه به طور متوسط گوشیشون رو 39 در روز چک می کنن. همانطور که هولش به آلتر یادآوری می‌کند، این اعداد و ارقام احتمالاً کمتر از متوسط واقعی استفاده از گوشی همراهه. چون اونهایی که برنامه‌ای مثل مومنت رو دانلود می‌کنن، آدم‌هایی‌ان که اصولاً در مورد استفاده از گوشیشون محتاط هستن. آلتر نتیجه‌گیری می‌کند که میلیون‌ها کاربر گوشی‌های هوشمند وجود دارن که به این چیزا اهمیت نمی‌دن یا اینقدر براشون مهم نیست که بخوان میزان استفاده‌شون رو اندازه‌گیری کنن. پس میشه به صورت منطقی نتیجه گرفت که اونها هر روز بیشتر از 3 از وقتشون رو صرف استفاده از گوشی‌هاشون می‌کنن. اعداد مربوط به استفاده از گوشی‌های هوشمند که درباره‌شون صحبت کردیم فقط زمانی رو حساب می‌کنن که صرف نگاه کردن به صفحه نمایش گوشی میشه. زمان صرف شده برای گوش دادن به موسیقی، کتاب‌های صوتی و پادکست‌ها هیچ کدام توسط برنامه مومنت اندازه‌گیری نمی‌شن. اگر اونها رو هم اضافه کنید متوجه میشین که مردم تا چه حد در بیرون راندن هر گونه خلوت از زندگی روزمره شون موفق بودن. برای ساده کردن بحثمون اجازه بدید برای این نوع یافته نامی در نظر بگیریم. محرومیت از خلوت. حالتی است که در اون تقریبا هیچ زمانی با افکارتون تنها و هیچ زمانی از افکار دیگران رها نیستید. حتی در دهه 1990 رسیدن به حالت محرومیت از خلوت دشوارتر از حالا بود. موقعیت‌های زیادی در زندگی روزمره وجود داشت که شما را وادار می‌کرد چه بخواهید و چه نخواهید با افکارتون تنها باشید. در صف، وقتی سوار واگن شلوغ مترو بودید، در حال قدم زدن در خیابون، موقع رسیدگی به حیات و حالا دیگه همونطور که توضیح دادم این موضوع فراگیر شده. البته سوال کلیدی اینه که آیا شیوع محرومیت از خلوت باید ما رو نگران کنه یا نه؟ اگر به طور انتزاعی به این مسئله نگاه کنید، جواب بلافاصله مشخص نیست. ایده تنها بودن میتونه غیر جذاب به نظر برسه و طی 2 اخیر بیشتر و بیشتر این ایده رو باور کرده ایم که هرچه ارتباطاتمون بیشتر باشه بهتره. برای مثال، مارک زاکربرگ در سال 2012 موقع اعلام عرضه اولیه سهام شرکتش فاتحانه نوشت فیسبوک برای به انجام رساندن یک مأموریت اجتماعی ساخته شده بود تا جهان را متصل تر کنه. این وسواس درباره ارتباطات بیش از حد خوشبینانه است و می شود جاه طلبی به ظاهر عالی اون رو دست کم گرفت. اما وقتی محرومیت از خلوت رو در متن ایده هایی که در ابتدای این فصل مطرح شد قرار دهیم، اون وقت در اولویت قرار دادن ارتباط نسبت به تعمق به یک نگرانی جدی تبدیل میشه. اول اینکه وقتی از خلوت اجتناب میکنید، چیزهای مثبتی رو که براتون به همراه داره از دست میدید. توانایی شفاف‌سازی مشکلات، تحت کنترل گرفتن احساسات شخصی، ایجاد شجاعت اخلاقی و تقویت روابط. در نتیجه اگر دچار محرومیت از خلوت طولانی مدت شوید، کیفیت زندگیتون پایین میاد. در ضمن حذف کردن خلوت عواقب منفی جدیدی رو به وجود میاره که ما تازه در تلاش برای درک اونها هستیم. یک راه مناسب برای بررسی آثار یک رفتار، مطالعه روی جامعه آماری است که اون رفتار رو به صورت افراطی انجام میده. وقتی بحث ارتباط دائمی در میان باشه، سه شیوه افراطی به شکلی واضح بین جوانان متولد شده بعد از سال 1995 خودشون نشون میده. اولین نسلی که قبل از 13 سالگی به گوشی‌های هوشمند، تبلت و اتصال مداوم به اینترنت دست پیدا کردند. همونطور که بیشتر پدر و مادرها یا مربیان این نسل تایید خواهند کرد، استفاده اونها از این دستگاه‌ها بی‌وقفه است. تحقیقی که در سال 2015 توسط Common Sense Media انجام شد نشون داد نوجوان‌ها به طور متوسط 9 ساعت در روز درگیر رسانه‌ها هستند. بنابراین این گروه می‌تواند نقش قناری معدن را از نظر شناختی ایفا کند. اگر محرومیت از خلوت مدام باعث ایجاد مشکلاتی بشه، باید ابتدا اون رو بین نوجوان‌ها بررسی کنیم و این دقیقاً همون چیزیه که ما به اون پی بردیم. چند سال قبل از اینکه نوشتن این کتاب رو شروع کنم، با اولین نشانه مشکلات این نسل به شدت متصل مواجه شدم. وقتی با رئیس خدمات بهداشت روان در یک دانشگاه برجسته که در اون از من برای سخنرانی دعوت کرده بودن صحبت می‌کردم، او گفت اخیراً تغییرات اساسی رو در سلامت روانی دانشجوها مشاهده کرده. تا همین اواخر مرکز سلامت روانی در محوطه دانشگاه همون مشکلات رایجی رو در نوجوان‌ها دیده بود که در دهه‌های مختلف متداول بوده. دلتنگی برای خانواده، اختلالات غذا خوردن، کمی افسردگی و گاهی OCD. بعد یکها همه چی تغییر کرد. انگار یه شبه تعداد دانشجوهایی که دنبال مشاوره سلامت روانی بودن به شدت بیشتر شد و ترکیب استاندارد مسائل نوجوانها که حالا بیشتر از هرچه شامل آن چیزی بود که قبلتر موضوع تقریبا نادری به حساب می اومد. اضطراب. او به من گفت که به نظر میرسه همه به طور ناگهانی از اختلالات اضطراب یا مسائل مرتبط با اضطراب رنج میبرن. وقتی پرسیدم به نظر او چه چیزی باعث این تغییر شده، فوری جواب داد که احتمالاً زیر سر این گوشی‌های هوشمنده. افزایش ناگهانی مشکلات مرتبط به اضطراب همزمان با شروع کلاس‌های دانشجوی تازه واردی همراه بود که با گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی بزرگ شده بودند. او متوجه شد که این دانشجوها مدام در حال پردازش و ارسال پیام هستند. واضح به نظر می رسید که برقراری مداوم ارتباط به نوعی روی ترکیبات شیمیایی مغز دانشجوها تأثیر گذاشته. 2 سال بعد، حدس این مدیر اجرایی توسط پروفسور جین تونگی، استاد روانشناسی دانشگاه ایالت سندیگو که یکی از برجسته ترین متخصصان در زمینه تفاوت‌های میان نسلی در جوانان آمریکایی است، تایید شد. همانطور که تونگی در سپتامبر 2017 در مقاله‌ای که برای مجله آتلانتیک نوشته بود، بیشتر از 25 سال روی گرایش‌های جدید تحقیق کرده و متوجه شده بود که این تمایلات به تدریج ظاهر شده و کم کم رشد می‌کنند. اما حدوداً از سال 2012 او متوجه تغییری در سنجش حالات احساسی نوجوانا شد که به هیچ وجه تدریجی نبود. صعود ملایم نمودار خطی در نمودار نشان دهنده تغییرات ویژگی‌های رفتاری و سال تولد به کوه‌ها و صخره‌هایی با شیب‌های تند و دره‌های عمیق تبدیل شد و بسیاری از خصوصیت‌های ویژه نسل هزاره شروع کردند به از بین رفتن. من در تمام تجزیه و تحلیل‌هام از داده‌های نسلی که بعضی‌هاشون حتی از دهه 1930 شروع می‌شدند چنین چیزی ندیده بودم. چه چیزی عامل این تغییرات بود؟ تونگی با حس ششم مدیر بخش سلامت روان دانشگاه موافقه که می گفت این تغییرات در سلامت روانی دقیقاً از جایی شروع شد که گوشی‌های هوشمند بین آمریکایی‌ها همه گیر شد و دیگه همه تونستن یکی از اونها داشته باشن. او توضیح می‌دهد که خصیصه تعریف کننده آیجن ها این است که اونها با آیفون و شبکه‌های اجتماعی بزرگ شدند و دوران قبل از دسترسی دائمی به اینترنت رو به یاد نمی‌آورند. آنها بهای این خصیصه رو با آسیب سلامت روانی خود می‌پردازند. تونگی نتیجه گیری می کند. وقتی دنبال ردپای عامل این زوال بگردید، معمولاً به گوشی هاشون می رسید. وقتی بنوا دونیز لوئیس، روزنامه نگار در مجله نیویورک تایمز این اضطراب فراگیر شده بین نوجوانها رو مورد بررسی قرار داد، توضیح داد که گوشی های هوشمند یک نشانه ثابت بین فرضیه های متعددی است که قابل قبول به نظر می رسیدند. او می نویسد بچه های مضطرب قطعا قبل از این اینستاگرام هم وجود داشتند، اما خیلی از پدر و مادرهایی که با اونها صحبت کردم عادت های دیجیتال فرزندشون رو تا حد زیادی عامل اضطراب های اونها می دونند. پاسخ دادن بی وقفه به پیام ها، پست گذاشتن در شبکه های اجتماعی و دنبال کردن مداوم کارهایی که دوستشان انجام می دهد و با فیلترهای مختلف روی شبکه های اجتماعی می گذارند. دونیز لوئیس تصور میکرد که خود نوجوانها این تئوری رو به عنوان گله و شکایت موسوم به پدر و مادرها رد میکنند، اما چنین اتفاقی نیفتاد. در کمال تعجب دیدم که نوجوانهای مضطرب این موضوع رو تایید میکنند. یکی از دانشجوهایی که در یک مرکز درمان اضطراب با او مصاحبه‌ای کرده بود این موضوع رو به خوبی بیان میکنه. شبکه‌های اجتماعی به چیزی تبدیل شدن که ما نمیتونیم بدون وجودشون زندگی کنیم و این داره دیوونمون میکنه. دونیز لوئیس به عنوان بخش از گزارشش با جین تونگی که میخواست توضیح بده از اول قصد متهم کردن گوشی‌های هوشمند را نداشته، مصاحبه ای ترتیب داد. تونگی گفت که فکر میکنه این نتیجه گیری نوعی توضیح بیش از حد ساده برای پیامدهای منفی سلامت روان در نوجوانها باشه، اما در نهایت این تنها توضیح مناسب آن دوره بود. خیلی از عوامل بد تاثیرگذار از رویدادهای استرسای عصر ما گرفته تا افزایش فشار تحصیلی قبل از افزایش ناگهانی استرابی که حوالی سال 2011 شروع شد قبلا هم وجود داشته. تنها عاملی که تغییر کرده بود تعداد نوجوانهایی بود که گوشی‌های هوشمند شخصی داشتند. تونگی به دونیز لوئیس گفت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند مقصر افزایش مشکلات سلامت روان بین نوجوان‌هاست. همین برای دستگیریشون کافیه و همینطور که داده‌های بیشتری دریافت می‌کنیم ممکنه برای محکومیت نهایی هم کافی باشه. تونگی برای تأکید اصرار این تحقیق عنوان مقاله‌اش در مجله آتلانتیک رو یک سوال بی‌پرده قرار داد. آیا گوشی‌های هوشمند یک نسل رو نابود کرده‌اند؟ کلبه متصل. با فرض اینکه شما این حرف من رو پذیرفتید که تنهایی برای رشد یک انسان ضروری است، سوال بعدی این است که چطور میتوان خلوت مورد نیاز رو در قرن 21 و دنیای فوق متصل امروز به دست آورد؟ برای پاسخ به این سوال میتوانی به منبعی غیر منتظره رجوع کنی. نکته عمیق در کلبه سورو در دریاچه والدن. عزلت نشینی سورو در جنگل کنکورد ماساچوست با هدف زندگی آگاهانه تر رو میتونیم نمونه کلاسیک از خلوت در نظر بگیریم. سورو به گسترش این مفهوم کمک کرد. کتاب او والدن در مورد این تجربه سرشار از نوشته های طولانی است که شرح دهنده تنهایی سورو و مشاهداتش از ضرب آهنگ آرام طبیعته. اما بعد از دهه های متوالی که از انتشار کتاب والدن می گذرد، منتقدان مشغول حمله به افسانه والدن به عنوان تجربه انزوا در مکانی دور افتاده هستند. مثلا یکی از این افراد مورخی به اسم مینارده. او در سال 2005 در مقاله ای راه های مختلفی رو بیان کرده بود که می شد از طریق اونها انزوای سورو در کنار دریاچه رو زیر سوال برد. طبق گفته های او کلبه سورو اصلا در جنگل نبوده، بلکه در یک زمین خالی در محاصره درختان و نزدیک جنگل بوده و از جاده تقریبا شلوغ اصلی هم دیده می شده. سورو فقط 30 دقیقه پیاده از خانه زادگاهش در کنکورد فاصله داشته و مرتب برای غذا خوردن و ملاقات به آنجا سر می زده. دوستان و خانواده او هم مرتب به کلبه او و دریاچه والدن سر می زدن و امروزه همچنان یک مقصد محبوب برای توریست هایی است که دنبال جایی برای راه رفتن یا شنا کردنند. اما همانطور که مینارد توضیح میده، این ترکیب پیچیده و رازی که سورو سعی در پنهان کردنش داشته تنهایی نبوده. او می نویسه هدف سورو این نبود که در مکانی دور از تمدن زندگی کنه. او می خواست مکانی دور از تمدن رو در حومه شهر تجربه کنه. ما میتونیم در این جمله بدون اینکه معنای اون رو تغییر بدیم، خلوت رو جای مکانی دور از تمدن بگذاریم. سورو هیچ علاقه‌ای به قطع ارتباط کامل نداشت، چرا که جو روشنفکرانه کنکور در اواسط قرن 19 به طرز شگفت آوری مدرن بود و سورو تمایلی به جدا کردن تمام و کمال خودش از اون نداشت. آنچه سورو در آزمایشش در والدن دنبالش بود، توانایی رفت و آمد بین حالت خلوت و اتصال بود. او وقتهایی رو که با افکارش تنها بود ارزشمند میدونست، چیزی که باعث میشد به یخ خیره بشه. او در این حال مصاحبت و انگیزش فکری رو مهم میدونست و زندگی کردن مثل یک تارک دنیای واقعی رو با همان شدتی رد میکرد که به مصرف گرایی بیفکرانه اوایل دوران صنعتی اعتراض داشت. این چرخه خلوت و اتصال راه حلی است که معمولاً موقع بررسی افرادی که با موفقیت محرومیت از خلوت رو کنار گذاشتن به وجود میاد. مثلا به زمانی فکر کنید که لینکلن شب‌های تابستانیش رو در کلبه میگذروند و بعد صبح‌ها به کاخ سفید شلوغ برمیگشت، یا مثل ریموند کتلیج بعد از گذروندن یک روز شلوغ در دادگاه برای سبک شدن افکارش از آرامش یک انباری استفاده میکرد. دقیقاً همین تناوب منظم میان تنهایی و افکار و ارتباط منظم کلید جلوگیری از محرومیت از خلوت در فرهنگی است که میگوید باید با دیگران در ارتباط باشید. همانطور که با دقت سورو رو به عنوان یک نمونه در نظر میگیریم، متوجه میشویم که هیچ چیز اشتباهی در حفظ اتصال وجود نداره. اما اگر با دوزهای منظم، خلوت و تعادل رو به زندگیتون برنگردونید، فواید اون کاهش خواهند یافت. برای کمک به شما در عملی کردن این چرخه در زندگی مدرنتون، این فصل با تعداد کمی تمرین به پایان میرسه. هر یک از اونها یک رویکرد برای ایجاد خلوت بیشتر در این زندگی سرشار از اتصاله. این روش ها جامع یا الزامی نیستند. بهتر از اونها را راه‌های مختلفی در نظر بگیرید که آدم ها از طریق اونها موفق به ایجاد کلبه کنار دریاچه خود از نوع مجازیش در جهان شدند. جهانی که هیاهوی آن لحظه به لحظه بیشتر میشه. پایان اپیزود 12.